درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت هفت بامداد. سخنگوی اورژانس ایران شمار جانباختگان سیل را 57 نفر اعلام کرد. محمد جواد ظریف اعلام آمادگی واشنگتن برای ارسال کمک‌های مالی به سیل زدگان را خبر جعلی خواند. و جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت شامگاه سه‌شنبه در تهران درگذشت. سخنگوی سازمان اورژانس ایران روز سه‌شنبه شمار جانباختگان سیل در استان‌های مختلف را 57 تن اعلام کرد. در همین حال محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از عدم مدیریت برای رسیدگی به سیل زدگان در پلدختر استان لرستان خبر داد. این فرمانده سپاه گفت مردم عاصی هستند و هیچ مسئول دولتی جرأت حضور در این شهرستان را ندارد. وی تاکید کرد مردم وضع بسیار اسفباری دارند و شرایط بدی است. سخنان محمد پاکپور در حالی بیان شده است که مقام‌های دولتی از رسیدگی به مشکلات سیل زدگان خبر می‌دهند. پس از دو هفته که از آغاز بارش‌های شدید و سیلاب در 24 استان ایران گذشته، هر روز در یک شهر یا منطقه حالت فوق‌العاده اعلام می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سخنان مایک پومپئو همتای آمریکاییش درباره اعلام آمادگی واشنگتن برای ارسال کمک‌های مالی به سیل زدگان را خبر جعلی خواند. محمد جواد ظریف شامگاه سه‌شنبه در توییتی با استناد به اظهارات رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نوشت هلال احمر ایران نمی‌تواند منابع مالی را به دلیل آنچه او تحریم‌های غیرقانونی آمریکا خواند دریافت کند. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه حکومت تهران را مسئول خسارات سیل شدید در ایران دانست و در این حال گفت که واشنگتن آماده ارسال کمک‌های مالی به سیل زدگان از طریق صلیب سرخ و انتقال آن به هلال احمر ایران است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفت از طرف مردم آمریکا مراتب همدردی خود را با قربانیان سیل‌های اخیر در ایران اعلام می‌کند. جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران شامگاه سه‌شنبه در سن 84 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمشید مشایخی طی دو هفته گذشته در بیمارستان عرفان تهران بستری بود. او در آذر ماه سال 1313 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در ده‌ها فیلم و نمایش نقش‌های ماندگاری ایفا کرده بود. جمشید مشایخی در سال 1336 با نمایش وظیفه پزشک فعالیت‌های نمایشی خود را آغاز کرد. او با فیلم خشت و آینه وارد سینما شد. از معروف‌ترین فیلم‌های او در کنار خشت و آینه، از ابراهیم گلستان می‌توان به قیصر ساخته مسعود کیمیایی، گاو اثر داریوش مهرجویی، ماه عسل به کارگردانی فریدون گله و سوت دلان و کمال‌الملک ساخته علی حاتمی اشاره کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در کاخ سفید دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این دیدار که به مناسبت 70مین سالگرد تأسیس ناتو انجام شد، درباره پرداخت حق عضویت کشورهای عضو این پیمان و چالش‌های موجود با کشورهایی چون روسیه با دبیرکل ناتو گفتگو کرد. آقای ترامپ در یک نشست خبری مشترک با دبیرکل ناتو در پاسخ به پرسشی درباره ماهیت تهدیدات امنیتی احتمالی از سوی سوریه گفت:
I hope that it's not going to be a security threat.
امیدوارم روسیه برای ناتو به عنوان یک تهدید امنیتی تلقی نشه. من امیدوارم ما رابطه خوبی با روسیه، چین و همه کشورها داشته باشیم. البته من فکر میکنم ما با روسیه به تفاهم برسیم. من به آن باور دارم.
در مورد نزدیک شدن قلمرو ناتو به مرزهایش و همچنین استقرار سامانه‌های دفاعی موشکی آمریکا در کشورهای اروپای شرقی به ایالات متحده و ناتو هشدار داده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز. آخرین وضعیت استانهای سیل زده و بررسی پیامدهای آن. گزارش‌های زد و نقیض درباره بازگشت اعضای لشکر فاطمیون به افغانستان. و اجرای نمایشنامه مکبث در تهران پس از تعطیلات نوروزی. سلام، صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر روز چهارشنبه 14 فروردین خوش آمدید. من مهتاب وحیدی را هستم. بیش از 2 هفته از آغاز جاری شدن سیل در ایران می گذرد و هر روز هم بر تعداد استانهای درگیر سیل افزوده می شود. این فاجعه تا کنون جان 10 ها تن را گرفته و خسارتهای بسیاری هم بر جای گذاشته است. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می دهد.
پس از جاری شدن سیل در استان لرستان، حالا گفته می شود خوزستان در معرض تهدید قرار گرفته است. گزارش‌ها از جاری شدن سیلاب از استان‌های ایلام و لرستان به سمت خوزستان حکایت دارد. حجم آب سدهای استان خوزستان هم افزایش یافته و باز شدن سدها یا سرریز شدنشان می‌تواند مناطق و روستاهای زیادی را زیر آب ببرد. وزیر نیرو می‌گوید که ظرفیت سدهای خوزستان تقریباً به طور کامل پر شده و ورودی آب هم رو به افزایش است. سیلابی که از روز دوشنبه لرستان را در نوردید با فرونشست در پل دختر، حالا گلولای بر جای گذاشته است. دشواری در امداد رسانی ها به این شهر و روستاهای اطراف آن، علاوه بر بالگردهای امدادی، خودروهای آبی خاکی ارتش و سپاه را هم به این منطقه کشاند. بسیاری از شهرها از جمله هویزه و سوسنگرد در استان خوزستان در حالت آماده باشند و برخی هم تخلیه شدند. اسکان مردم و تامین غذا برای آنها هم مشکلی است که مسئولان دولت حسن روحانی میگویند تحریم‌های آمریکا آن را دشوارتر کرده است. این در حالی است که با افزایش نگرانی‌ها درباره وقوع سیلابی فاجعه بار در خوزستان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از مردم خواسته که در زمان هشدار مناطق را تخلیه کنند.
اون وقتی که هشدار میدن که منطقه رو تخلیه بکنین، خطر سیل هست، حتما توجه کنین در مرحله اول جانتون حفظ بشه. من به عنوان یه خدمتگزار کوچک شما در دولت این قول میدم که خسارت هایی که شما میبینین، اولا به همت خودتون قابل تامینه، دو اینکه دولت شما رو تنها نمیگذاره و حتما کمک میکنه.
مدیر عامل سد دز گفته است که ظرفیت این سد در حال تکمیل است، اما مدیر عامل سد کرخه روز سه‌شنبه گفت که وضعیت این سد جای نگرانی ندارد.
اطلاعات غلطی به مردم میدن، فکر میکنن آب از روی سد عبور میکنه یا اورتاپ میکنه که اصلا چنین چیزی صحت نداره. اونجا هم گفتم، بارهای دیگه هم گفتم که آبی که مدیریت شده و پایین دست انتقال پیدا میکنه نه سیل است نه سیلاب.
اما در پایین دست رودخانه کرخه شرایط دشوارتر است. روستاها در محاصره‌اند و زمین‌های زراعی زیر آب رفتند. برخی از مناطق در شهر اهواز، مرکز استان خوزستان هم زیر آب رفته است. ارتفاع آب کارون هم در حال افزایش است و می‌تواند شرایط را دشوارتر کند. آنچه که مردم در شبکه‌های اجتماعی هم به آن اشاره کردند و انتظار دارند با مدیریت مناسب سطح جلوی بروز فاجعه‌ای دیگر گرفته شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در همین باره و برای بررسی ابعاد اجتماعی سیل اخیر در ایران همراه هستیم با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس که از طریق اسکایپ با ماست. سلام به شما آقای پیوندی. در ابتدا میخواستم درباره پیامدهای اجتماعی این سیل فراگیر از شما بپرسم.
من فکر کنم سیلی که به هر حال به خاطر ابعادش در دهه‌های گذشته در ایران بی‌نظیر بوده، تأثیرات احتمالاً کوتاه مدت و بلند مدت اجتماعی مهمی در جامعه ایران برجا خواهد گذاشت، به خصوص اگر این پرآبی، یعنی در برابر اون خشکسالی که سالهای قبل بوده، ادامه پیدا بکنه. چون اگر ما به تجربه سالان خشکسالی برگردیم، میبینیم که اصلا جابجایی جمعیت در ایران دچار تأخیرات مهمی در 10-15 سال گذشته شده و ترکیب شهرها و استانها در حال تغییر یافتن هستند. در مورد سیل میتونه همچه اتفاقی بیفته، ضمن اینکه همزمان ناتوانی های نهادهای رسمی در واقع سازمان دادن مشکلاتی که ناشی از مصائب طبیعی هستن سبب میشه که نوع رابطه با نهادهای رسمی هم دچار مشکل و بحران و تنش بشه. اتفاقی که به نظر من در این مورد کاملا مشهوده، برای اینکه در بسیاری از مناطق متاسفانه نهادهای رسمی آمادگی واقعی و جدی را برای مقابله با مشکلات و همینطور کمک به مردم نداشتن.
آقای پیوندی، به رفتار نهادهای رسمی شما اشاره کردین، اما طی روزهای گذشته خبرهایی هم منتشر شد از امدادرسانی‌هایی که توسط مردم انجام شد. بفرمایید که رفتار مردم و کمک‌های مردمی رو در این سیل شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
در ایران به هر حال یک حس همبستگی زیادی در مواقع بحران وجود داره که در زلزله‌ها، در سیل‌ها یا در بقیه مشکلات ما می‌تونیم ببینیم. در این مورد خاص در حقیقت میشه گفتش که عمده ترین تلاش هایی که در مراحل اول انجام میشن همین کمک های مردمی هستن، ولی همزمان قوه قضاییه و دستگاه رسمی تلاش میکنن از در واقع تلاش جامعه مدنی یا ابتکارات جامعه مدنی جلوگیری بکنن، همجوری که حتی قوه قضاییه اعلام کرده که اون حساب های افراد نیکوکار یا افرادی که شخصیت های جامعه هستن و میخوان به سرزدگان کمک کنن رو مسدود میکنه و از در واقع چنین ابتکارات جلوگیری میکنه. همه اینا نشون میده که در واقع با وجود اون اکرایی که نهادهای رسمی دارن برای کمک های مردمی و به حرکت در آمدن جامعه مدنی، این کمک ها به طور واقعی در جامعه ایران از طریق فیلم ها و از طریق ویدیوهایی که پخش میشه رو آدم میتونه مشاهده بکنه.
خب آقای پیوندی، میدونیم که تعطیلات نوروزی رو به پایان، با وضعیتی که در برخی از مناطق از جمله استان لرستان میبینیم گویا مدرسه ای باقی نمونده. حالا تکلیف دانش آموزا چی میشه در این مواقع؟ معمولا چه اقداماتی باید انجام بشه؟
در واقع میشه در گفتش که با توجه به اینکه خیلی از این مناطقی که دستخوش سیل هستن، مشکل سیل هستن، جزو مناطق محروم جامعه ایران بودن، یعنی ما در بسیاری از مناطق سیل زده میتونیم بگیم که در گذشته هم مشکلات آموزشی زیادی وجود داشته و بنابراین خراب شدن یا آسیب دیدن مدارس بر مشکلات گذشته اضافه میکنه و با توجه به کندی که در دستگاه آموزش ایران وجود داره، من امیدوار هستم که این سیل موجب یک اختلال جدی در سال تحصیلی در این مناطق نشه و دانش آموزا بتونن واقعا درسشون ادامه بدن. ولی با اینکه زیاد نباید خوشبین بود، ولی دست کم میشه هزار امیدواری کرد که نهادهای رسمی تلاش لازم رو در این زمینه انجام بدن.
تشکر میکنم سعید پیوندی، جامعه شناس، که از پاریس و از طریق خط اسکایپ با ما بودید. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
جاری شدن سیل در استان لرستان و وارد شدن آسیب‌های جدی به شهرهای این استان در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشت و کاربران از این سیل وضعیت امدادرسانی و عملکرد مسئولان نوشتند. بیشتر بشنویم و ببینیم از نیوشا صارمی.
جاری شدن سیل در لرستان که بیشترین آسیب رو به شهرهای پلدختر و معمولان وارد کرده، در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشت و کاربران از این سیل وضعیت امدادرسانی و عملکرد مسئولان نوشتند. داوود پنهانی، خبرنگار اهل لرستان، در توییتر نوشته اگر تلاشی جدی صورت نگیره، در حد فاصله خرم‌آباد تا پلدختر یه فاجعه انسانی رخ میده. وضعیت پلدختر گویا از همه مناطق وخیم‌تره. او همچنین نوشته بر اثر بارش‌های اخیر، بخش‌هایی از تپه‌هایی که قلعه فلک الافلاک روی اون بنا شده ریزش کرده و احتمال خطر برای این بنای تاریخی هم وجود داره. اشکان هم نوشته به سختی با یکی از خبرنگاران حاضر در پلدختر تماس گرفتم و پیگیر اوضاع شدم. گفت فرض کن اصلا پلدختری دیگه وجود نداره. کاربری که نام کاربری نوزاد نیم قرن پیش رو انتخاب کرده نوشته واقعا دردناک است، یک عمر با خون دل ریال ریال جمع کنی و زندگی مختصری بسازی و یک بار سیلی بیاید و همه را ببرد و تو بمانی و یک ویرانه و وعده های نسیه دولت و نظام. علی پیر حسین لو در توییتر نوشته چیه این وطن؟ ما در تهرانیم و قلب ما در خرم‌آباد و اهواز می‌تپد. نفسمان گرفته از نگرانی مردم پلدختر و معمولان. فکرمان پیش اهالی ایلام و مهران و دهلوران، دلمان پیش مردم دزفول و آبادان و خرمشهر. روحمان روانه از آقلا تا کارون و تا خود خلیج فارس. چند ساعت بعد که از شدت سیل کاسته شد، خبرهایی از منظم‌تر شدن امداد رسانی اومد. مهدی جلیلی نوشته نیروهای هلال احمر در پل دختر مصداق جان را کف دست گرفتن هستند، از حصار سیل گذشتند. تیم‌های امداد و نجات کوهستان هم در حال کمک به کسانی هستند که به خاطر سیلاب به پشت بام‌ها و ارتفاعات پناه بردند. کاربری با نام کاربری لایکلیهود هم نوشته تو سیل لرستان ارتفاع آب اونقدر زیاده که هیچ مسئولی نمیتونه توی آب خود نمایی کنه. ساره هم در توییتر نوشته مادر جونم اومده خونه مامانم که امن‌تره، چون سیل داره به خونهشون میرسه. تنها چیزی که با خودش آورده قاب عکس دایی شهیدمه.
چند خبر کوتاه از ایران. دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی ایران درباره فرونشست زمین در چند استان از جمله تهران هشدار داد. علی بیت‌اللهی گفته خطر فرونشست زمین در سطح شهر تهران به ویژه در بخش‌های مرکزی و جنوبی از جمله خیابان مولوی، حوالی منطقه بازار و جنوب تهران بسیار جدی است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران میگوید از رانندگانی که با گردش بی هدف در خیابان‌ها و آنچه که به دور دور کردن معروف شده برای شهروندان ایجاد مزاحمت می‌کنند، یک بانک اطلاعاتی تهیه شده است. محمد رضا مهماندار به خبرگزاری ایلنا گفت در صورت تکرار تخلف با این افراد به شدت برخورد خواهد شد. این مقام ارشد پلیس همچنین تاکید کرد که موارد توقیف خودروهای متخلف نسبت به سال قبل 11% افزایش داشته است. و شورای شهر پاریس نسرین ستوده را به عنوان شهروند افتخاری این شهر معرفی کرد. همزمان سازمان عفو بین الملل میگوید بیش از 600 هزار نفر بیانیه این سازمان برای آزادی این حقوقدان و فعال حقوق بشر را امضا کردند. خانم ستوده از 10 ماه پیش زندانی است و به تازگی در نامه ای نوشت که به دلیل برعهده گرفتن وکالت دختران خیابان انقلاب به 12 سال زندان محکوم شده است. با پایان تعطیلات نوروزی، فضاهای فرهنگی هم کم کم فعالیت‌های خودشون رو در سال نو آغاز می‌کنن. از جمله این فعالیت‌ها نمایشنامه مکبث هست که قراره به روی صحنه بره. نمایش مکبث اثر ویلیام شکسپیر به کارگردانی امیر دژاکام در تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. در رابطه با این خبر فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی در آلمان، از طریق اسکایپ با ماست. آقای سرکوهی به شما سلام می‌کنم. بفرمایید که داستان مکبث چی رو روایت خواهد کرد؟
منم به شما سلام میکنم. بررسی قدرت، این که قدرت چه تأثیری بر روانشناسی آدم ها میگذاره، چگونه کسی که به قدرت استبدادی دست پیدا میکنه متحول میشه از درون و این تحول اون رو تخریب میکنه و شخصیت اون رو تبدیل میکنه تا به یک آدم متوهم و بعد به تدریج یک آدمی که در واقع دیوانه است، هرچند قدرت دیوانگی رو میپوشونه. این در اون مایه اصلی نمایشنامه شکسپیر هست و این در اون مایه نمایشنامه های بسیاری در تاریخ دنیا دربارش نوشته شده که مکبث یکی از مهمترین و بهترین اونها هستش. مکبث سردار اسکاتلندی از جنگ برمیگرده، سه جادوگر که در واقع ندای درون او هستن، جاه طلبی های او رو تحریک میکنن، میگن تو به پادشاهی میرسی و او با همراه با یک سردار دیگر هست، میگن پسران این سردار هم پادشاه میشه. مکبث مهمان یک شاه اسکاتلند هست، او رو میکشه، میزبان خودش رو و لیدی مکبث که شخصیت عظیم و پیچیده تئاتری هستش، او رو در این زمینه به اصطلاح تشویق و تحریک میکنه و بعدم سعی میکنه فرزندان اون سردار رو بکشه و بعدم دیگه طبیعتاً ماشین کشتار به کار خودش ادامه میده، چون به مجردی که شما برای حفظ قدرت خودتون به کشتن متوسل شدید و به شکنجه و غیره دیگه نمیتونید جلو خودتون رو بگیرید. این در اون مایه، البته در اون مایه زنده و به روزی هستش و میبینیم ما ایرانی ها هم با حکومت ها به حاکمان مستبد رو در رو هستیم، در دنیا هم هنوز این هست و همین دلیل این نمایشنامه موضوع روز هست و مدام به صحنه میره و با استقبال بزرگی هم روبرو میشه. مکبث کاری میکنه که اسکاتلند به سرزمین وحشت تبدیل میشه. ناراضی ها، منتقدین یا افرادی که تسلیم نمیشن یا باید بگریزند یا بایستی که کشته بشن و این شکسپیر بر اساس این در اون مایه که پیچیدترین نمایشنامه های دنیا رو نوشته، کارگردانان بزرگ مثل اورسن ولز، رومان پولانسکی بر اساس فیلم ساختن و همچنین کارگردانان بزرگ تئاتر رو به صحنه میارن. حالا آقای امیر دژاکام گفته که میخواد یک روایت نوعی از این نمایشنامه به دست بده، میخواد شخصیت های فرعی رو که کمتر به صدا در بیان در اجراهای دیگه به صدا در بیاره، به اونا صدا بده و اما این کار شوخی نیست. بله. می‌باریم که این نمایش با سانسور به صحنه نره.
تشکر میکنم فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی که از آلمان با ما بودید. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ارشد وزارت کشور افغانستان که نخواست نامش پاش شود، از بازگشت 10,000 شهروند افغان به کشورشان خبر داده. افرادی که توسط سپاه پاسداران آموزش نظامی دیدند، در سوریه جنگیدند و هم اکنون به افغانستان بازگشتند. خبری که وزارت دفاع افغانستان آن را رد کرده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم جاوید نعیمی از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد در استودیو در کنار ماست. جاوید سلام، خوش اومدی به استودیوی صبحانه با خبر.
ممنون.
خب برای ما از تکذیبیه وزارت دفاع افغانستان بگو.
بله، نخست اگر از واکنش های وزارت دفاع افغانستان طوره که شما هم گفتین آغاز کنم، امی که وزارت دفاع افغانستان ای آوازه ها را بی بنیاد دانسته و گفته که در این مورد اصلا معلومات به دستشان نرسیده، که گویا افرادی که در ایران افغانهایی که حضور داشتن و بعد از او به جنگ سوریه تحت نام اعضای لشکر فاطمیون از سوی سپاه پاسداران فرستاده شده بودند، اینها را رد کردند، تکذیب کردند. و قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع افغانستان برای ما گفت که اگر چنین مسئله، چنین سوال نزد کسی باشه میتونه به وزارت دفاع افغانستان مراجعه بکنه. معلومات تا هنوز اصلا در دست از اونها نیست در این مورد و ایشان همه این موضوع را آوازه های خواندن که از سوی برخی از خبرگزاری ها نشر شده. وزارت داخله و وزارت کشور افغانستان در این مورد تا حالا چیزی نگفته و گفتند که باید وزارت خارجه افغانستان در این مورد معلومات دقیق تر را به دست بیاره، اما تا هنوز همه ظاهرا خاموش هستند. پیش از این خبرگزاری اسوسییتد پرس طوری که شما هم گفتین در مورد افراد اشاره کرده بود که هزاران تن از سوریه توسط ایران دوباره افغان هایی که بودند در اونجا به افغانستان فرستاده شدند و بسیاری از اونان نگرانی هم داشتند که با رسیدن به افغانستان لقب تروریست به اونا داده شده و اونا از این ناحیه که گویا زمان عضویت لشکر فاطمیون را داشتند شدیداً نگران هستند.
چه جزئیات بیشتری در گزارش اسوسییتد پرس اومده در این باره؟
نگرانی بیشتر از جانب افراد هست که دوباره بازگشت کردند. البته در گزارش طولانی هست، با افراد زیاد صحبت‌های و گفتگوهای هم صورت گرفته که اونا نگرانی خود را ابراز کردن از بازگشت دوباره به افغانستان، چون ظاهراً اونا افراد لقب داده میشن که گروه‌های تحریم شده از سوی ایالات متحده آمریکا هستند و افغانستان هم متحد ایالات متحده آمریکا. طوری که در جریان هستیم، دو ماه پیش ایالات متحده بالای لشکر فاطمیون و لشکر زینبیون که هر دو هزاران افغان و پاکستانی و همچنان شهروندان عراق و لبنان در او عضویت دارند، مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفت.
بله.
و در این مورد ایالات متحده آمریکا البته با وجود که تحریم های وضع کرده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برخی امتیازها و برخی حقوقی را برای شهروندان افغانستان هم در جنگ سوریه قائل شده.
تشکر میکنم جاوید که همراه ما بودی. جاوید نعیمی، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد.
ممنون شما.
در ادامه این برنامه چند خبر کوتاه از جهان. موزه تاریخ طبیعی اسمیتسونیان در واشنگتن میزبان نمایشگاه تازه‌ای از 3 میلیارد و 700 میلیون سال حیات روی کره زمین خواهد بود. از مهمترین اقلامی که به نمایش گذاشته خواهد شد، فسیل یک دایناسور تیرانوزوروس رکس است که یکی از سالمترین نمونه ها در جهان محسوب می شود. سالن فسیل های این موزه حدود 5 سال پیش برای بازسازی و بروزرسانی تعطیل شد و قرار است حدود 2 ماه دیگر بازگشایی شود. میک جگر، خواننده 75 ساله گروه راک رولینگ ستونز، برای تعویض دریچه قلب زیر تیغ جراحان می رود. این عمل جراحی همین هفته و در نیویورک انجام خواهد شد. قرار بود گروه رولینگ ستونز از 2 هفته دیگر به مدت بیش از 2 ماه در آمریکا و کانادا کنسرت هایی را اجرا کند. برنامه‌ای که به دلیل جراحی میک جگر به تعویق افتاده، انتظار می‌رود این خواننده کهنه‌کار تابستان به روی صحنه بازگردد. در اینجا با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم که مروری دارد بر مطبوعات چاپ ایران.
با روزنامه شرق در ویژه‌نامه نوروزی و در بخش اقتصادی ویژه‌نامه کارگران نشکر هفت‌تپه رو با عنوان چهره سال اقتصاد ایران معرفی کرده. این روزنامه در مطلبی که محمد مساعد روزنامه‌نگار در شرق نوشته اشاره کرده که فهرستی از دولتمردان، سیاستمداران، اقتصاددانها و همچنین فعالان اقتصادی و کسانی که در تصمیم سازی های اقتصادی یا در خود حوزه اقتصادی اینا مؤثر بودند تا سال 97 رو به تیم داوری روزنامه شرق که مرکب بوده از شماری از کارشناسان اقتصادی ارائه شده و در نهایت هیئت داوران روزنامه شرق رأی دادن که کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل به چالش کشیدن خصوصی سازی در ایران با اعتراضاتی که در سال 97 داشتن به عنوان چهره سال اقتصاد ایران معرفی بشن. روزنامه شرق اشاره کردی که کارگران نیشکر هفت تپه در شهریور تا آبان سال 97 اعتراضات دامنه‌داری رو در محل این شرکت برای دریافت حقوق معوق خودشون و با خواسته های صنفی برگزار کردند. بعد هم اعتراضاتشون به مقابل فرمانداری شوش کشیده شد و در نهایت هم با بعد از یک ماه که این اعتراضات ادامه داشت در نهایت با سرکوب کارگران و بازداشتشون از جمله بازداشت اسماعیل بخشی این اعتراضات سرکوب شد. البته روزنامه شرق نوشته که دلیل اصلی انتخاب کارگران نیشکر هفت تپه نه تنها این اعتراضات بلکه اثری است که این اعتراضات در به چالش کشیدن خصوصی سازی در ایران داشته، چرا که نحوه خصوصی سازی نیشکر هفت تپه یکی از موارد تخلف هست. به نوشته روزنامه 24,000 هکتار زمین داشته نیشکر هفت تپه، اما در سال 94 از سوی دولت به دو جوان 28 و 32 ساله واگذار شده که اینها فقط 6 میلیارد تومان پیش پرداخت دادن و چون این زمین و چون این شرکت عظیمی رو خریداری کردن. بعد هم مدام با کارگران درگیر شدن و حقوق کارگران رو هم پرداخت نکردن. در مجموع این چالش سبب شده که خصوصی سازی در ایران هم بار دیگر مورد انتقاد قرار بگیره، به چالش کشیده بشه و حالا روزنامه شرق به همین دلیل گفته که ما کارگران نیشکر هفت تپه رو چهره اقتصاد ایران در سال 97 معرفی میکنیم. آقای حسین عبدوی تبریزی کارشناس اقتصادی هم یه گفتگو داره با روزنامه شرق درباره چالش های نقدینگی در سال 98 و تاکید کرده که قیمت ارز و دلار تنها در صورتی ثابت خواهد ماند که دولت بتونه نقدینگی رو کنترل کنه، که این هم باز به گفته آقای عبدوی تبریزی مربوط است به اینکه ایران بتونه میزان قابل توجهی نفت بفروشه و ارز قابل ملاحظه‌ای دریافت بکنه، که ایشون گفته با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره در عمل این کار ناممکن خواهد بود. بنابراین بعد از اردیبهشت پیش‌بینی کرده که احتمالاً بازار ارز با ثبات نخواهد بود.
در اینجا به پایان مجله صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهی شما ممنونم و براتون روزی شاد آرزو می‌کنم.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 بامداد. سخنگوی اورژانس ایران شمار جانباختگان سیل را 57 نفر اعلام کرد. محمد جواد ظریف اعلام آمادگی واشنگتن برای ارسال کمک‌های مالی به سیل زدگان را خبر جعلی خواند. و جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت شامگاه سه‌شنبه در تهران درگذشت. سخنگوی سازمان اورژانس ایران روز سه‌شنبه شمار جانباختگان سیل در استان‌های مختلف را 57 تن اعلام کرد. در همین حال محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از عدم مدیریت برای رسیدگی به سیل زدگان در پل دختر استان لرستان خبر داد. این فرمانده سپاه گفت مردم عاصی هستند و هیچ مسئول دولتی جرأت حضور در این شهرستان را ندارد. وی تاکید کرد مردم وضع بسیار اسفباری دارند و شرایط بدی است. سخنان محمد پاکپور در حالی بیان شده از که مقام‌های دولتی از رسیدگی به مشکلات سیلزدگان خبر می‌دهند. پس از دو هفته که از آغاز بارش‌های شدید و سیلاب در 24 استان ایران گذشته، هر روز در یک شهر یا منطقه حالت فوق‌العاده اعلام می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سخنان مایک پومپئو همتای آمریکاییش درباره اعلام آمادگی واشنگتن برای ارسال کمک‌های مالی به سیل زدگان را خبر جعلی خواند. محمد جواد ظریف شامگاه سه‌شنبه در توییتی با استناد به اظهارات رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نوشت هلال احمر ایران نمی‌تواند منابع مالی را به دلیل آنچه او تحریم‌های غیرقانونی آمریکا خواند دریافت کند. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه حکومت تهران را مسئول خسارت سیل شدید در ایران دانست و در این حال گفت که واشنگتن آماده ارسال کمک‌های مالی به سیل زدگان از طریق صلیب سرخ و انتقال آن به هلال احمر ایران است. مایک پومپئو گفت از طرف مردم آمریکا مراتب همدردی خود را با قربانیان سیل‌های اخیر در ایران اعلام می‌کند. و اما جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران شامگاه سه‌شنبه در سن 84 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمشید مشایخی طی دو هفته گذشته در بیمارستان عرفان تهران بستری بود. او در آذر ماه سال 1313 در تهران به دنیا آمد و در ده‌ها فیلم و نمایش نقش‌های ماندگاری ایفا کرد. جمشید مشایخی در سال 1336 با نمایش وظیفه پزشک فعالیت‌های نمایشی خود را آغاز کرد. او با فیلم خشت و آینه وارد سینما شد. از معروف‌ترین فیلم‌های او در کنار خشت و آینه از ابراهیم گلستان می‌توان قیصر ساخته مسعود کیمیایی، گاف اثر داریوش مهرجویی، ماه عسل به کارگردانی فریدون گله و سوت دلان و کمال الملک ساخته علی حاتمی اشاره کرد. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر عصر سه‌شنبه پس از هفته‌ها اعتراضات مردمی و همچنین اعمال فشار از سوی سران ارتش از مقام خود رسماً کناره‌گیری کرد. بوتفلیقه پس از تشکیل یک دولت موقت روز دوشنبه گفته بود که تا زمان تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات در قدرت می‌ماند. جنرال احمد قائد صالح رئیس ستاد کل نیروهای مسلح الجزایر که پیشتر خواستار اعلام ناتوانی بوتفلیقه در انجام وظایفش شده بود، روز سه‌شنبه در پی استعفای رسمی بوتفلیقه و در نشست سران که ارتش خواهان سرعت عمل در اصلاحات شد و حمایت ارتش را از مردم اعلام کرد.
شؤون الدوله في اطار الشرعيه الدستوريه.
باید راه حلی پیدا کنیم تا کشور از بحران کنونی خارج شود و این پاسخی است به خواسته های قانونی مردم الجزایر، راه حلی که احترام به قانون اساسی و ادامه اقتدار دولت را تضمین می کند.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنیم به تکرار برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز، آخرین وضعیت استانهای سیل زده و بررسی پیامدهای آن، گزارش های زد و نقیض درباره بازگشت اعضای لشکر فاطمیون به افغانستان و اجرای نمایشنامه مکبث در تهران پس از تعطیلات نوروزی. سلام، صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر روز چهارشنبه 14 فروردین خوش آمدید. من مهتاب وحیدی را هستم. بیش از 2 هفته از آغاز جاری شدن سیل در ایران می گذرد و هر روز هم بر تعداد استانهای درگیر سیل افزوده می شود. این فاجعه تا کنون جان 10 تن را گرفته و خسارتهای بسیاری هم بر جای گذاشته است. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می دهد.
پس از جاری شدن سیل در استان لرستان، حالا گفته می شود خوزستان در معرض تهدید قرار گرفته است. گزارش‌ها از جاری شدن سیلاب از استان‌های ایلام و لرستان به سمت خوزستان حکایت دارد. حجم آب سدهای استان خوزستان هم افزایش یافته و باز شدن سدها یا سرریز شدنشان می‌تواند مناطق و روستاهای زیادی را زیر آب ببرد. وزیر نیرو می‌گوید که ظرفیت سدهای خوزستان تقریباً به طور کامل پر شده و ورودی آب هم رو به افزایش است. سیلابی که از روز دوشنبه لرستان را در نوردید با فرونشست در پل دختر، حالا گلولای بر جای گذاشته است. دشواری در امداد رسانی ها به این شهر و روستاهای اطراف آن، علاوه بر بالگردهای امدادی، خودروهای آبی خاکی ارتش و سپاه را هم به این منطقه کشاند. بسیاری از شهرها از جمله هویزه و سوسنگرد در استان خوزستان در حالت آماده باشند و برخی هم تخلیه شدند. اسکان مردم و تامین غذا برای آنها هم مشکلی است که مسئولان دولت حسن روحانی میگویند تحریم‌های آمریکا آن را دشوارتر کرده است. این در حالی است که با افزایش نگرانی‌ها درباره وقوع سیلابی فاجعه بار در خوزستان، اساق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از مردم خواسته که در زمان هشدار مناطق را تخلیه کنند.
اون وقتی که هشدار میدن که منطقه رو تخلیه بکنین، خطر سیل هست، حتما توجه کنین، در مرحله اول جانتون حفظ بشه. من به عنوان یه خدمتگزار کوچک شما در دولت این قول میدم که خسارت هایی که شما میبینین، اولا به همت خودتون قابل تامینه، دو اینکه دولت شما رو تنها نمیگذاره و حتما کمک میکنه.
مدیر عامل سد دز گفته است که ظرفیت این سد در حال تکمیل است، اما مدیر عامل سد کرخه روز سه‌شنبه گفت که وضعیت این سد جای نگرانی ندارد.
اطلاعات غلطی به مردم میدن، فکر میکنن آب از روی سد عبور میکنه یا اورتاپ میکنه که اصلا چنین چیزی صحت نداره. اونجا هم گفتم، بارها دیگه هم گفتم که آبی که مدیریت شده و پایین دست ارتنقال پیدا میکنه نه سیل است نه سیلاب.
اما در پایین دست رودخانه کرخه شرایط دشوارتر است. روستاها در محاصره‌اند و زمین‌های زراعی زیر آب رفتند. برخی از مناطق در شهر اهواز، مرکز استان خوزستان هم زیر آب رفته است. ارتفاع آب کارون هم در حال افزایش است و می‌تواند شرایط را دشوارتر کند. آنچه که مردم در شبکه‌های اجتماعی هم به آن اشاره کردند و انتظار دارند با مدیریت مناسب سطح جلوی بروز فاجعه‌ای دیگر گرفته شود. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در همین باره و برای بررسی ابعاد اجتماعی سیل اخیر در ایران همراه هستیم با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، که از طریق اسکایپ با ماست. سلام به شما آقای پیوندی. در ابتدا میخواستم درباره پیامدهای اجتماعی این سیل فراگیر از شما بپرسم.
من فکر کنم سیلی که به هر حال به خاطر ابعادش در دهه‌های گذشته در ایران بی‌نظیر بوده، تأثیرات احتمالاً کوتاه مدت و بلند مدت اجتماعی مهمی در جامعه ایران برجا خواهد گذاشت، بخصوص اگر این پرآبی، یعنی در برابر اون خشکسالی که سالهای قبل بوده، ادامه پیدا بکنه. چون اگر ما به تجربه سالان خشکسالی برگردیم، میبینیم که اصلا جابجایی جمعیت در ایران دچار تأخیرات مهمی در 10-15 سال گذشته شده و ترکیب شهرها و استانها در حال تغییر یافتن هستن. در مورد سیل میتونه هم چه اتفاقی بیفته، ضمن اینکه همزمان ناتوانی های نهادهای رسمی در واقع سازمان دادن مشکلاتی که ناشی از مصائب طبیعی هستن سبب میشه که نوع رابطه با نهادهای رسمی هم دچار مشکل و بحران و تنش بشه. اتفاقی که به نظر من در این مورد کاملا مشهوده، برای اینکه در بسیاری از مناطق متاسفانه نهادهای رسمی آمادگی واقعی و جدی را برای مقابله با مشکلات و همطور کمک به مردم نداشتن.
آقای پیوندی، به رفتار نهادهای رسمی شما اشاره کردین، اما طی روزهای گذشته خبرهایی هم منتشر شد از امدادرسانی‌هایی که توسط مردم انجام شد. بفرمایید که رفتار مردم و کمک‌های مردمی رو در این سیل شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
در ایران به هر حال یک حس همبستگی زیادی در مواقع بحران وجود داره که در زلزله ها، در سیل ها یا در بقیه مشکلات ما میتونیم ببینیم. در این مورد خاص در حقیقت میشه گفتش که عمده ترین تلاش هایی که در مراحل اول انجام میشن همین کمک های مردمی هستن، ولی همزمان قوه قضاییه و دستگاه رسمی تلاش میکنن از در واقع تلاش جامعه مدنی یا ابتکارات جامعه مدنی جلوگیری بکنن، همجوری که حتی قوه قضاییه اعلام کرده که اون حساب‌های افراد نیکوکار یا افرادی که شخصیت‌های جامعه هستن و میخوان به سرزدگان کمک کنن رو مسدود میکنه و از در واقع چنین ابتکارات جلوگیری میکنه. همه اینا نشون میده که در واقع با وجود اون اکرایی که نهادهای رسمی دارن برای کمک‌های مردمی و به حرکت در آمدن جامعه مدنی، این کمک‌ها به طور واقعی در جامعه ایران از طریق فیلم‌ها و از طریق ویدیوهایی که پخش میشه رو آدم میتونه مشاهده بکنه.
خب آقای پیوندی، میدونیم که تعطیلات نوروزی رو به پایان، با وضعیتی که در برخی از مناطق از جمله استان لرستان میبینیم گویا مدرسه ای باقی نمونده. حالا تکلیف دانش آموزا چی میشه در این مواقع؟ معمولاً چه اقداماتی باید انجام بشه؟
در واقع میشه در گفتش که با توجه به اینکه خیلی از این مناطقی که دستخوش سیل هستن، مشکل سیل هستن، جزء مناطق محروم به جامعه ایران بودن، یعنی ما در بسیاری از مناطق سیل زده میتونیم بگیم که در گذشته هم مشکلات آموزشی زیادی وجود داشته و بنابراین خراب شدن یا آسیب دیدن مدارس بر مشکلات گذشته اضافه میکنه و با توجه به اینکه کندی که در دستگاه آموزش ایران وجود داره، من امیدوار هستم که این سیل موجب یک اختلال جدی در سال تحصیلی در این مناطق نشه و دانش آموزا بتونن واقعا درسشون ادامه بدن. ولی با اینکه زیاد نباید خوشبین بود، ولی دست کم میشه اظهار امیدواری کرد که نهادهای رسمی تلاش لازم رو در این زمینه انجام بدن.
تشکر میکنم سعید پیوندی، جامعه شناس، که از پاریس و از طریق خط اسکایپ با ما بودید. خیلی ممنونم. جاری شدن سیل در استان لرستان و وارد شدن آسیب‌های جدی به شهرهای این استان در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشت و کاربران از این سیل وضعیت امدادرسانی و عملکرد مسئولان نوشتند. بیشتر بشنویم و ببینیم از نیوشا صارمی.
جاری شدن سیل در لرستان که بیشترین آسیب رو به شهرهای پلدختر و معمولان وارد کرده، در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشت و کاربران از این سیل وضعیت امدادرسانی و عملکرد مسئولان نوشتند. داوود پنهانی، خبرنگار اهل لرستان، در توییتر نوشته اگر تلاشی جدی صورت نگیره، در حد فاصله خرم‌آباد تا پلدختر یه فاجعه انسانی رخ میده. وضعیت پلدختر گویا از همه مناطق وخیم‌تره. او همچنین نوشته بر اثر بارش‌های اخیر، بخش‌هایی از تپه‌هایی که قلعه فلک الافلاک روی اون بنا شده، ریزش کرده و احتمال خطر برای این بنای تاریخی هم وجود داره. اشکان هم نوشته به سختی با یکی از خبرنگاران حاضر در پلدختر تماس گرفتم و پیگیر اوضاع شدم. گفت فرض کن اصلا پلدختری دیگه وجود نداره. کاربری که نام کاربری نوزاد نیم قرن پیش رو انتخاب کرده نوشته واقعا دردناک است یک عمر با خون دل ریال ریال جمع کنی و زندگی مختصری بسازی و یک بار سیلی بیاید و همه را ببرد و تو بمانی و یک ویرانه و وعده های نسیه دولت و نظام. علی پیرحسینلو در توییتر نوشته چیه این وطن؟ ما در تهرانیم و قلب ما در خرم‌آباد و اهواز می‌تپد. نفسمان گرفته از نگرانی مردم پل دختر و معمولان. فکرمان پیش اهالی ایلام و مهران و دهلوران، دلمان پیش مردم دزفول و آبادان و خرمشهر. روحمان روانه از آقلا تا کارون و تا خود خلیج فارس. چند ساعت بعد که از شدت سیل کاسته شد، خبرهایی از منظم‌تر شدن امداد رسانی اومد. مهدی جلیلی نوشته نیروهای هلال احمر در پل دختر مصداق جان را کف دست گرفتن هستند، از حصار سیل گذشتند. تیم‌های امداد و نجات کوهستان هم در حال کمک به کسانی هستند که به خاطر سیلاب به پشت بام‌ها و ارتفاعات پناه بردند. کاربری با نام کاربری لایکلیهود هم نوشته تو سیل لرستان ارتفاع آب اونقدر زیاده که هیچ مسئولی نمیتونه توی آب خود نمایی کنه. ساره هم در توییتر نوشته مادر جونم اومده خونه مامانم که امن‌تره، چون سیل داره به خونهشون میرسه. تنها چیزی که با خودش آورده قاب عکس دایی شهیدمه.
چند خبر کوتاه از ایران. دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی ایران درباره فرونشست زمین در چند استان از جمله تهران هشدار داد. علی بیت‌اللهی گفته خطر فرونشست زمین در سطح شهر تهران به ویژه در بخش‌های مرکزی و جنوبی از جمله خیابان مولوی، حوالی منطقه بازار و جنوب تهران بسیار جدی است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران میگوید از رانندگانی که با گردش بی هدف در خیابان‌ها و آنچه که به دور دور کردن معروف شده برای شهروندان ایجاد مزاحمت می‌کنند، یک بانک اطلاعاتی تهیه شده است. محمد رضا مهماندار به خبرگزاری ایلنا گفت در صورت تکرار تخلف با این افراد به شدت برخورد خواهد شد. این مقام ارشد پلیس همچنین تاکید کرد که موارد توقیف خودروهای متخلف نسبت به سال قبل 11% افزایش داشته است. و شورای شهر پاریس نسرین ستوده را به عنوان شهروند افتخاری این شهر معرفی کرد. همزمان سازمان عفو بین الملل می گوید بیش از 600 هزار نفر بیانیه این سازمان برای آزادی این حقوقدان و فعال حقوق بشر را امضا کردند. خانم ستوده از 10 ماه پیش زندانی است و به تازگی در نامه‌ای نوشت که به دلیل برعهده گرفتن وکالت دختران خیابان انقلاب به 12 سال زندان محکوم شده است. با پایان تعطیلات نوروزی، فضاهای فرهنگی هم کم کم فعالیت‌های خودشون رو در سال نو آغاز می‌کنند. از جمله این فعالیت‌ها نمایشنامه مکبث هست که قراره به روی صحنه بره. نمایش مکبث اثر ویلیام شکسپیر به کارگردانی امیر دژاکام در تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. در رابطه با این خبر فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی در آلمان، از طریق اسکایپ با ماست. آقای سرکوهی به شما سلام می‌کنم. بفرمایید که داستان مکبث چی رو روایت خواهد کرد؟
منم به شما سلام میکنم. بررسی قدرت، این که قدرت چه تأثیری بر روانشناسی آدم ها میگذاره، چگونه کسی که به قدرت استبدادی دست پیدا میکنه متحول میشه از درون و این تحول اون رو تخریب میکنه و شخصیت اون رو تبدیل میکنه تا به یک آدم متوهم و بعد به تدریج یک آدمی که در واقع دیوانه است، هرچند قدرت دیوارگی رو میپوشونه. این در اون مایه اصلی نمایشنامه شکسپیر هست و این در اون مایه نمایشنامه های بسیاری در تاریخ دنیا دربارش نوشته شده که مکبث یکی از مهمترین و بهترین اونها هستش. مکبث سردار اسکاتلندی از جنگ برمیگرده، سه جادوگر که در واقع ندایی درون اون هستن، جاه طلبی های اون رو تحریک میکنن، میگن تو به پادشاهی میرسی و او با همراه با یک سردار دیگر هست، میگن پسران این سردار هم پادشاه میشه. مکبث مهمان یک شاه اسکاتلند هست، او رو میکشه، میزبان خودش رو، و لیدی مکبث که یک شخصیت عظیم و پیچیده تئاتری هستش، او رو در این زمینه به اصطلاح تشویق و تحریک میکنه و بعدم سعی میکنه فرزندان اون سردار رو بکشه و بعدم دیگه طبیعتاً ماشین کشتار به کار خودش ادامه میده، چون به مجردی که شما برای حفظ قدرت خودتون به کشتن متوسل شدید و به شکنجه و غیره دیگه نمیتونید جلو خودتون رو بگیرید. این در اون مایه، البته در اون مایه زنده و به روزی هستش و میبینیم ما ایرانی ها هم با حکومت ها به حاکمان مستبد رو در رو هستیم، در دنیا هم هنوز این هست و همین دلیل این نمایشنامه موضوع روز هست و مدام به صحنه میره و با استقبال بزرگی هم روبرو میشه. مکبث کاری میکنه که اسکاتلند به سرزمین وحشت تبدیل میشه، ناراضی ها، منتقدین یا افرادی که تسلیم نمیشن یا باید بگریزن یا بایستی که کشته بشن. و این شکسپیر بر اساس این در اون ماهی که پیچیدترین نمایشنامه های دنیا رو نوشته، کارگردانان بزرگ مثل اورسن ولز، رومان پولانسکی بر اساس فیلم ساختن و همچنین کارگردان بزرگ تئاتر رو به صحنه میارن. حالا آقای امیر دژاکام گفته که میخواد یک روایت نوعی از این نمایشنامه به دست بده، میخواد شخصیت های فرعی رو که کمتر به صدا در میان در اجراهای دیگه به صدا در بیاره، به اونا صدا بده. و اما این کار شوخی نیست و امیدواریم که این نمایش با سانسور به صحنه نره.
تشکر میکنم فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی که از آلمان با ما بودید.
من از شما متشکرم.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ارشد وزارت کشور افغانستان که نخواست نامش پاش شود، از بازگشت 10,000 شهروند افغان به کشورشان خبر داده. افرادی که توسط سپاه پاسداران آموزش نظامی دیدند، در سوریه جنگیدند و هم اکنون به افغانستان بازگشتند. خبری که وزارت دفاع افغانستان آن را رد کرده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم جاوید نعیمی از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد در استودیو در کنار ماست. جاوید سلام، خوش اومدی به استودیوی صبحانه با خبر.
ممنون.
خب برای ما از تکذیبیه وزارت دفاع افغانستان بگو.
بله. نخست اگر از واکنش های وزارت دفاع افغانستان طوری که شما هم گفتین آغاز کنم، امی که وزارت دفاع افغانستان ای آوازه ها را بی بنیاد دانسته و گفته که در این مورد اصلا معلومات به دستشان نرسیده، که گویا افرادی که در ایران افغانهایی که حضور داشتن و بعد از او با جنگ سوریه تحت نام اعضای لشکر فاطمیون از سوی سپاه پاسداران فرستاده شده بودند، اینها را رد کردند، تکذیب کردند. و قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع افغانستان برای ما گفت که اگر چنین مسئله چنین سوال نزد کسی باشه میتونه به وزارت دفاع افغانستان مراجعه بکنه. معلومات تا هنوز اصلا در دست از اونها نیست در این مورد و ایشان همه ای موضوع آوازه های خواندن که از سوی برخی از خبرگزاری ها نشر شده. وزارت داخله یا وزارت کشور افغانستان در این مورد تا حالا چیز نگفته و گفتند که باید وزارت خارجه افغانستان در این مورد معلومات دقیق تر را به دست بیاره، اما تا هنوز همه ظاهرا خاموش هستند. پیش از این خبرگزاری اسوسییتد پرس طوری که شما هم گفتین در مورد افراد اشاره کرده بود که هزاران تن از سوریه توسط ایران دوباره افغان هایی که بودند در اونجا به افغانستان فرستاده شدند و بسیاری از اونان نگرانی هم داشتند که با رسیدن به افغانستان لقب تروریست به اونا داده شده و اونا از این ناحیه که گویا زمان عضویت لشکر فاطمیون را داشتند شدیداً نگران هستند.
چه جزئیات بیشتری در گزارش اسوسییتد پرس اومده در این باره؟
نگرانی بیشتر از جانب افراد هست که دوباره بازگشت کردند. البته در گزارش طولانی هست، با افراد زیاد صحبت‌های و گفتگوهای هم صورت گرفته که اونا نگرانی خود را ابراز کردن از بازگشت دوباره به افغانستان، چون ظاهراً اونا افراد لقب داده میشن که گروه‌های تحریم شده از سوی ایالات متحده آمریکا هستند و افغانستان هم متحد ایالات متحده آمریکا. طوری که در جریان هستیم، دو ماه پیش ایالات متحده بالای لشکر فاطمیون و لشکر زینبیون که هر دو هزاران افغان و پاکستانی و همچنان شهروندان عراق و لبنان در او عضویت دارند، مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفت.
بله.
و در این مورد ایالات متحده آمریکا البته با وجودی که تحریم های وضع کرده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برخی امتیازها و برخی حقوق را برای شهروندان افغانستان هم در جنگ سوریه قائل شده.
تشکر میکنم جاوید که همراه ما بودی. جاوید نعیمی، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد.
ممنون شما.
در ادامه این برنامه چند خبر کوتاه از جهان. موزه تاریخ طبیعی اسمیتسونیان در واشنگتن میزبان نمایشگاه تازه‌ای از 3 میلیارد و 700 میلیون سال حیات روی کره زمین خواهد بود. از مهمترین اقلامی که به نمایش گذاشته خواهد شد، فسیل یک دایناسور تیرانوزوروس رکس است که یکی از سالمترین نمونه ها در جهان محسوب می شود. سالن فسیل های این موزه حدود 5 سال پیش برای بازسازی و بروز رسانی تعطیل شد و قرار است حدود 2 ماه دیگر بازگشایی شود. میک جگر خواننده 75 ساله گروه راک رولینگ استونز برای تعویض دریچه قلب زیر تیغ جراحان می‌رود. این عمل جراحی همین هفته و در نیویورک انجام خواهد شد. قرار بود گروه رولینگ استونز از دو هفته دیگر به مدت بیش از دو ماه در آمریکا و کانادا کنسرت‌هایی را اجرا کند. برنامه‌ای که به دلیل جراحی میک جگر به تعویق افتاده. انتظار می‌رود این خواننده کهنه‌کار تابستان به روی صحنه بازگردد. در اینجا با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم که مروری دارد بر مطبوعات چاپ ایران.
روزنامه شرق در ویژه‌نامه نوروزی و در بخش اقتصادی ویژه‌نامه کارگران نشکر هفت‌تپه رو با عنوان چهره سال اقتصاد ایران معرفی کرده. این روزنامه در مطلبی که محمد مساعد روزنامه‌نگار در شرق نوشته اشاره کرده که فهرستی از دولت مردان، سیاست مداران، اقتصاددانها و همچنین فعالان اقتصادی و کسانی که در تصمیم سازی های اقتصادی یا در خود حوزه اقتصاد ایران مؤثر بودن تا سال 97 رو به تیم داوری روزنامه شرق که مرکب بوده از شماری از کارشناسان اقتصادی ارائه شده و در نهایت هیئت داوران روزنامه شرق رأی دادن که کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل به چالش کشیدن خصوصی سازی در ایران با اعتراضاتی که در سال 97 داشتن به عنوان چهره سال اقتصاد ایران معرفی بشن. روزنامه شرق اشاره کردی که کارگران نیشکر هفت تپه در شهریور تا آبان سال 97 اعتراضات دامنه‌داری رو در محل این شرکت برای دریافت حقوق معوق خودشون با خواسته های صنفی برگزار کردند. بعد هم اعتراضاتشون به مقابل فرمانداری شوش کشیده شد و در نهایت هم بعد از یک ماه که این اعتراضات ادامه داشت در نهایت با سرکوب کارگران و بازداشتشون از جمله بازداشت اسماعیل بخشی این اعتراضات سرکوب شد. البته روزنامه شرق نوشته که دلیل اصلی انتخاب کارگران نیشکر هفت تپه نه تنها این اعتراضات بلکه اثری است که این اعتراضات در به چالش کشیدن خصوصی سازی در ایران داشته، چرا که نحوه خصوصی سازی نیشکر هفت تپه یکی از موارد تخلف هست. به نوشته روزنامه 24 هزار هکتار زمین داشته نیشکر هفت تپه، اما در سال 94 از سوی دولت به دو جوان 28 و 32 ساله واگذار شده که اینها فقط 6 میلیارد تومان پیش پرداخت دادن و چنین زمین و چنین شرکت عظیمی رو خریداری کردن. بعد هم مدام با کارگران درگیر شدن و حقوق کارگران رو هم پرداخت نکردن. در مجموع این چالش سبب شده که خصوصی سازی در ایران هم بار دیگر مورد انتقاد قرار بگیره، به چالش کشیده بشه و حالا روزنامه شرق به همین دلیل گفته که ما کارگران نیشکر هفت تپه رو چهره اقتصاد ایران در سال 97 معرفی میکنیم. آقای حسین عبدوی تبریزی کارشناس اقتصادی هم یه گفتگو داره با روزنامه شرق درباره چالش های نقدینگی در سال 98 و تاکید کرده که قیمت ارز و دلار تنها در صورتی ثابت خواهد ماند که دولت بتونه نقدینگی رو کنترل کنه، که این هم باز به گفته آقای عبدوی تبریزی مربوط است به اینکه ایران بتونه میزان قابل توجهی نفت بفروشه و ارز قابل ملاحظه‌ای دریافت بکنه، که ایشون گفته با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره در عمل این کار ناممکن خواهد بود. بنابراین بعد از اردیبهشت پیش‌بینی کرده که احتمالاً بازار ارز با ثبات نخواهد بود.
در اینجا به پایان مجله صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهی شما ممنونم و براتون روزی شاد آرزو می‌کنم.